الله الرحمن الرحیم.
درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انبیاء توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1389 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل من یکلوکم باللیل و النهار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسهم ولا هم من لا یسحبون بل متعنا هؤلاء و آباءهم حتى طال عليهم الأمور أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. چون سوره مبارکه انبیا در مکه نازل شد و جریان معاد هم از عناصر محوری اصول دین است و در مکه سوره‌ای که نازل می شد اصول دین عناصر محوری مطالب اون سوره را تشکیل می داد، در اینجا به دنباله بحث وحی و نبوت جریان معاد را ذکر می کند. می فرماید به این که حوادث گاهی در شب اتفاق می افتد گاهی در روز، چه کسی شما را از حوادث شب و حوادث روز حفظ می کند و از خدای رحمان برای شما فیض دریافت می کند؟ کی حافظ است شما؟ من یکلوکم باللیل و النهار من الرحمان. فخر رازی و ساره برخی از بزرگان دیگر می فرمان به این که این ذکر رحمان تلقین جواب است، نظیر ما غرک بربکل کریم. در ما غرک بربکل کریم برخی ها گفتن این تلقین جواب است که خود سائل در جواب بگوید کرم او، کرم او ما را مغرور کرده. این سخن ناسواب است، کرم هرگز باعث غرور نخواهد شد. این حجت خداست، یعنی خدایی که نسبت به شما هم رب شماست هم نسبت به شما کرامت را اعمال کرده است، چرا مغرور شدید؟ اینجا همین طور است، خدایی که نسبت به شما رحمت کرده است، هستیداد کمالات هستیداد برای هدایت شما وحی نبوت و ولایت و عصمت و رسالت را مقرر کرد، چرا نسبت به او کفر می‌ورزید؟ غرض این است که این تلقین جواب نیست. اعراض‌هایی که در این دو سه آیه مطرح بود در بحثی دیروز گذشت، فخر رازی از برای مازنی نقل می‌کند که این ولا منا یسحبون، دیگران همین احتمال را دادن که این فعل مجهول باب افعال باشد، فعل ثلاثی مجرد نباشد، ثلاثی مزید باشد. یسحبون یعنی منظور نیست که اینا مسحوب ما در صحبت ما نیستند، بلکه مسحب ما نیستند. این مسحب اسم مفعول اسحب است، اسحبهو یعنی منعهو، فرمود اینها مصحب نیستن، اینا خودشون ممنوع از عذاب نیستن، چگونه میتوانن مانع دیگران باشن؟ مشکل خودشون رو حل نمی کنن، چگونه میتوانن مشکل شما رو حل کنن؟ این ممکن هست چون اصحابهو یعنی منعهو، لکن از تعبیر قبلی که فرمون لا یستطیعون نصر انفسهم این مطلب بر می آید. بنابراین اگر یسحبون همون فعل مجهول واو ثلاثی مجرد باشد اولاست، یعنی اینها مشکل خودشون حل نمی کنن و چون در صحابت ما نیستن، در صحبت ما نیستن، نه حق تقریب دارن نه حق شفاعت. شما اینا رو میپرستیدید یا بهانه این که هاولای شفعان این الله، اینا که در صحبت ما نیستن تا شفیع نزد ما باشن، شما اینا رو میپرستیدید لیقربونا الالله زلفا، اینا که مقرب ما نیستن تا عامل تقرب شما باشن. خب اونچه که باعث فریب این تبهکاران است همین است که سالیان متمادی سال اقدسی اینا رو امتحان کرده، به اینا نعمت داده، به پدران اینا نعمت داده، اینا خیال میکردن روزگار همیشه همین طور است. بل متعنا ها اولائه و آباءها حتی طال علیه مر امور، به جایی که نعمت را از خدا بدانند ما بکن نعمت این فمن الله و شاکر باشند، فکر کردن که استحقاق ذاتیشون هست و این نعمت را باید داشته باشند. بعد فرمود به این که نه، اگر یه قدری تاریخ را، حکمت تاریخ را، سنت الهی را بررسی کنن میبینن به این که ما زمین را گاهی خراب میکنیم، تخریب زمین گاهی با سیل و زلزله و امثال ذالک است که خب این روشن است، امر حسی است. گاهی طبق این دو تا روایتی که یکی از وجود مبارک امام سجاد، یکی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه آمده، آن است که خراب یک مملکت به از دست رفتن علماشونه. یک کشور وقتی ویران می شود که عالمان دین را از دست بدهد، اونها باعث آباد شدن یک مملکتن. اگر علم و عالم رخت دربست، همون سلمتون لا یسدها شیء خواهد بود. حضرت فرمود به این که نقص زمین به موت عالمان دین است، یعنی این کشور ناقص است، این شهر یا این روستا ناقص است. هم از بیانات وجود بارک امام سجاد، هم از امام صادق سلام الله علیه ما. خب همون به موت العلماء، اهل سنت هم این رو نقل کردن. خب این به اون بیان نورانی دیگر امام صادق سلام الله علیه هماهنگ است که فرمو سلاس لا یستغنی اهل کل بلدت این انها فین عدمو کانو همجا، اولش فقیهون آلون وره، دوم بسیرون طبیبون بسیرون سقه، سوم امیرون خیرون متا. خب بنابراین جامعه را علم اداره می کند، علم الهی اداره می کند، برابر کتاب و سنت اداره می شود. لذا فرمود ننقصها من اطرافها افهم الغالبون. خب وقتی این سونامی آمد، کم کم از گوشه کنارهای شهر به خود شهر می رسد. این است که فرمودن به این که اگر خواستید در شهر یا در یه روستا زندگی کنید، اول تحقیق کنید ببینید یه عالم دینی اونجا هست یا نه. این نقصان زمین به وسیله نقصان موت عالمان دین است. بعد زمینه معاد را ذکر میکنند، فرمود قول انما انذرکم بالوحی، این حرفایی که من میزنم وحی الهی است، کلام کسی است که شما و عالم را آفریده، ولی اون کسی که ناشنواست این حرف ها در او اثر نمی گذارد. ما این معنا رو باید باور کنیم که غیر از این چشم و گوش ظاهری، یک چشم و گوش باطنی هم هست که چیزها رو درک می کند. فرمود اینا کرن، اینا کورن، در قیامت هم کر و کور محشور می شوند. اون صدای دلپذیر وجود مبارک داوود که خواننده بهشت است و قرآن را داوود میخواند. تو بیانات نورانی استمیر هست که او خطیب اهل جنه است، قاره اهل جنه است. این صدای نورانی به گوش این تبهکارها نمیرسد، چه این که بوی بهشت فاصله چندین فرسخی میرود به شامه اینها نمیرسد، چه این که بهشت و اهل بهشت هم نمیبینند، فقط جهنم رو میبینند، زفیر و شهیق آتش رو میشنوند و اون عربده کلما دخلت امتون لعنت اختها اونها رو میشنوند. اینا تو بحثهای پایانی سوره مبارکه تاها گذشت که اینا که میگن ربنا لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، من کور محشور کردی، خدای سبحان فرمود ما تو رو کور نکردیم، هر جور بودی آمدی، در دنیا چشمی داشتی که فقط بدی ها رو میدی، خوبی ها رو نمیدی، مسجد و حسینیه رو نمیدی، مراکز فساد میدی، الان هم همون جور محشور شدی، بهشت و اهل بهشت نمیبینی، فقط جهنم میبینی. این تو نیست که اینا که میگن ربنا بما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، یعنی واقعا کورن، هیچ جا رو نمیبینن، برای اینکه خدا بونهان رو مد افسهر و نهاز و انبلاب تبصیرون، جهنم رو نشونشون میده. اینا هم میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، پس کور نیستن، کر نیستن، اما صدای داوود نمیشنون، بهشت رو نمیبینن، همونطور که در دنیا حاضر نبودن قرآن رو بشنون و آثار دین را ببینند. اینطور نیست که اگر فرمود اینا کرن یعنی زفیر و شهیر جهنم را نمیشنوند، نه رو کاملا نمیشنوند، به همون دلیلی که در دنیا صداهای بد را میشنیدند. خب ولا یسمع الصم که جمع اصم است الدعا، این دعوت ما را انسانی که کرن نمیشنوند و همین ها گوشون به سراغ دیگران است. ازا ما یونذرون، وقتی اینا انذار میشوند و ما با وحی انذار میکنیم، وقتی انذار میکنیم این وحی الهی رو نمیشنوند و یه وقتی هم بیدار میشن، اون صحنه به قدری بیدار کننده است که با سه علامت رقت و ضعف اینجا ذکر شده، با این سه علامت ضعیف معذالک اینا رو منقلب میکنه. فرمود بلئم مسد هم نفحتون من عذاب ربک، این کلمه مس خب غیر از تعذیب است، غیر از بردن در جهنم است، غیر از خضوع و فقلو است، غیر از لهم مقام و من حدید است، مس دیگه، مس کمترین برخورد دیگه، این یک. نفح هم اون نسیم ضعیف و ظریف است، این دو تای او هم تای وحدت است، نظیر تمر و تمره، این سه. اگر نفحتون من عذاب ربکه به اینها مس بکند، دادشون بلنده، حالا بیدار میشن. با این سه تعبیر نشانه رقت و ضعف فرمود ولئم مست هم، یک نفحتون، دو و سه، نفحه همون نسیم ضعیف، تاش هم که تای وحدت است، یه نسیم ضعیف اونم به اینها مست کند، دادشون در میاد، خب یه همچه عذابی در پیش دیگه. ولئم مست هم نفحتون من عذاب ربک، اونگاه لیقولون یا ویلنا انا کنا ظالمین، این همان است که فاعترفوا بذنب انفسهم عند اصحاب السعیر. خب فرمود در اون روز جز عدل چیزی دیگر نیست، ترازو ترازوی عدل است یک، وزن عدل است دو، وازن عدل است سه، افراد را با عقاید و اخما اعمالشون میسنجن چهار، لذا به عنوان نفی جنس در باره قیامت همون لا ظلم الیومه، یعنی الیوم لا ظلمه، قیامت اصلا ظلمی نیست. اونی که کار دست اوست خداست که ما یظلم ربک احدا، دیگری اینکه کار دستش نیست. لذا با عنوان نفی جنس فرمود در این فضا ظلم نیست، به اینکه کسی که قدرت کار ندارد، اونی که قدرت کار دارد که عدل محض است، جا برای ظلم نیست. در جریان ترازو مستحضرید که برای تفهیم ما وقتی از ترازو سخن بیمیان می آید، اون سه مطلب را بالاخره ترازو باید داشته باشد. یکی خود میزان است، یعنی ابزار سنجش است که از او به ترازو یاد میکنیم. میزان یعنی آلت وزن. این میزانی که دو کفه دارد، در یک کفه وزن رو میگذارم، در کفه دیگر موزون رو میگذارم. اگر خواستن نان را بسنجن، گوشت را بسنجن، در یک کفه سنگ رو میذارن که سنگ وزن است، در کفه دیگر نان و گوشت رو میگذارن که موزون است. این سه عنصر توزین است. در توزین سه عنصر لازم است: المیزان، الوزن، الموزون. میزان یعنی ترازو، وزن اون واحد سنجش، موزون اون کالا. فرمود در صحنه قیامت ما میزان عدل را نصب میکنیم. خب حالا با چی عقاید و اخلاق و اعمال را میسنجیم؟ اون در سوره مبارکه اعراف بحثش گذشت که فرمود والوزن یومئذ الحق، آیه 8 سوره مبارکه اعراف این بود. یعنی ما وقتی ترازو رو وزن کردیم، نهادیم، اون واحد سنجش ما حق است. این ول وزن و یوم ازن حقون نیست که بی الف لام باشد، یعنی وزنی هست، بلکه با الف لام است. معنیش اینه که ول وزن و یوم ازن الحق، حق رو ما در یک کفه میذاریم، نه وزنی هست. اینی که در تلقین میگن ان المحت حق و الوزن حق و صراط حق، یعنی هست، از هستی اینا خبر میدن. اما اینجا خبر الحق است نه حق، یعنی در کفه وزن ما حق رو میذاریم، حقیقت میذاریم اینجا. حالا اون کفه چیه؟ حق چیه؟ حق رو در یه طرف میذاریم چیه؟ خدا باید بر ببینه. غرض من هست که فرمود والوزن یومئذ الحق، این حق یه وزن است، این در کفه داشتیم. نماز رو در کفه دیگه میذاریم، عقیده رو، اعمال دیگه رو در کفه دیگه میذاریم، رفتار و گفتار رو در کفه دیگه میذاریم. پس اعمال میشه موزون، حق میشه وزن، میزانم که میزان قسط است، طبق این آیه که فبود و نزع الموازین القسط. این ترازو ترازوی عدل است، از چدن و امثال ذلک نیست، عدل مجسم است. این عدل شده ترازو، وزن شده حق، اعمال و عقاید ما شده موزون. خب چنین وازین کیه؟ خدای سبحان است، دستورم میده به فرشتگان او. لذا فهمود امروز دیگه جا برای ظلم نیست، لا ظلم الیوم. بعد چند گروه را در بخش پایانی سوره مبارکه توبه که بحثش قبلا گذشت فرمود اینا رو ما احضار میکنیم. در سوره توبه آیه 100 به بعد 4-5 گروه را مشخص کرد. فرمود و سابقون الاولون من المهاجرین 1، و الانصار 2، و الذین تبعوهم به احسان 3، اینا رضی الله عنهم و رضوان. بعد در آیه بعد و من حولکم من الاعراب منافقون 4، و من اهل المدینه مردوا علی النفاق، که به همین گروه برمیگردن، ماردن، شیطان مارد یعنی متمرد، مرید یعنی متمرد، مرده جمع مارد است نه جمع مرید. شیطان مارد یعنی متمرد، شیطان مرید یعنی متمرد، مرد و علی النفاق یعنی متمردانن. این گروه رو ذکر میکنن. بعد در بخش پایانی فهمد و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلت و عملا صالحا و آخر سیئا. پس یه عده مؤمن خالصن، یه عده کافر خالصن، یه عده هم کسانی هن که مؤمن هستن مسلمان هن منتها خلت و عملا صالحا و آخر سیئا. فهمد اینا رو ما احضار بکنیم، اعمال هر کدوم هم میسنجیم. در باره یه دی فهمود که ما برای اینها وزن اقامه نمی کنیم. اون در بخش سوره مارکه کهف بود که بونم قبلا گذشت که فهمون با برای اینها در قیامت وزن قرار نمیدیم. آیه 105 سوره مارکه کهف این بود: اولئک الذین کفروا بر آیات ربهم و لقائه فهبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. فخر رازی، جناب فخر رازی به دیگران میگن که این آیه منافی با آیات دیگه نیست، که آیات دیگه داره که همه اعمال همه رو ما میسنجیم. این آیه منافی نیست برای اینکه فلان نقیم و لهم یوم القیامت وزنا، یعنی ما اینا رو اکرام نمی کنیم، تعظیم نمی کنیم، تجلیل نمی کنیم. این سخن ناصواب است، برای اینکه اون آیاتی که دارد لا ينظر اليهم الله و اليهم يوم القيامه ولا يكلمهم، بله اون معناش این است که خدا به اینها نگاه نمی کند، یعنی نگاه تشریفی و تکریمی، با اینکه خدا به کل شیء بصیر است. اما اینجا لا نقیم لهم وزنا، وزن برای تکریم نیست، برای تعدیل از اظهار عدل است. این وزن دو قسم است، یه وقتی اعمال خیر رو می سنجند، یه وقتی درکات رو میسنجن، یه وقتی تفاوت درکات و درجات میسنجن. این کفاری که هبتت اعمالهم، همه عمر را سرمایه را باختن، خیلی ندارن تو ترازو برشون وزن بشه که یه طرف حق بذارن یه طرف عمل اینها. خب کسی که باطل محض است یه ذره خیرم ندارد که اون یه ذره خیر رو بسنجن که رضا فهمون فلان نقوی موله هم یه من قیامت وزنه. خب برای اینه چی ترازو وزن میکنه؟ خب چی آورده او؟ او چیزی نیاورده که در محکمه عدل الهی به سنگین میکنه. یه ترازوی هم در یه گوشه دیگه است و اون درکات را میسنجن، نه درجات را، که گناه کی بیشتره. یه دستن که این المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دامنگیره اونها همین آیه و امثال آیه است. این درکات خیلی بیشتری دارن، یه حتی درکات کمتری دارن، اونم یه توضیح نیست. غرض آن است که در بخش حسنات اینا چون دستشون خالیه چیزی براشون وزن نمی کنن که چی رو بسنجن، اما در بخش درکات کاملا مشخص است که درکه اینها چقدر است، کی باید درکه پنجم باشد، کی باید بیشتر باشد و مانندون. این جمع بین آیه سوره مبارکه کهف و آیه محل بحث هم این خواهد بود. خب فرمود به این که و نزع الموازین را، که این موازین قسط است. قسط یعنی سهم هر کسی رو بودادن در قبال قسط که معنی جور و ظلم است. این قسط یعنی سهم هر کسی را به او دادن. این میزان، میزان قسط است. پس این میزان قسط را در قیامت وضع می کنند تا اعمال سنجیده بشود. و نزع الموازین القسط لیوم القیامت فلا تظلم نفس شیئا. این نکره در سیاق نفی است و مفید عموم، به احدی ظلم نمی شود. اون چه در سوره مبارکه اذا زلزلت هست که من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اون میبیند برای که ما نشانش میدیم. خب کی ارائه میداد؟ کی اعمال گذشته را نشانش میداد؟ فهمد این کار مثقال حبت من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. ما که چیزی برای ما مصدور نیست. در بخشایی از قرآن کریم فهمود به این که هر موجودی بالاخره یا حاضر است که خب معلوم دیگرانه، یا مجهول دیگران است در اثر بعد، ظلمت، حجاب و مانند آن. ریزی، انسان که به چیزی علم ندارد، یا برای اینکه دور است زمانن یا مکانن، یا برای اینکه دور نیست در زیر یک چیز پنهان شده است، یا نه در زیر زمین و امثال زمین پنهان نشد، حجاب تاریک است، فضای تاریک نمیذاره که انسان رو ببینه، یا نه هیچ کدام از این موانع نیست، خیلی ریز است نمیشه رو دید. بالاخره یا بعد است، یا ظلمت است، یا حجاب است، یا صغر است، اما هیچ کدام از اینها برای خدا مانع نیست. این کان مثقال حبت من خردل فتکن فی السماوات او فی الارض یأتی به الله. ریز باشه، دور باشه، زیر زمین باشه، تاریک باشه، ما میاری بالاخره. فرض ندارد که چیزی مانع علم ازلی ذات اقدس اله باشه، چون علمش به کلش محیط. این خدا که چیزی مانع علم او نیست، نه بعد و نه صغر و نه زیر زمین بودن و نه حجاب و امثال ذلک، این رو میاره. حالا که آورد، من یه عمل مثقال ذره خیرن گره، من یه عمل مثقال ذره شرن گره. الان هرچم حساب بکند یادش نیست که در 30 سال قبل، 40 سال قبل چه کاری کرده، چه خیر، چه حسنه، چه سیه، ولی خدا هسته که آورد اون میبینه. این چنین نیست که من یه عمل مثقال ذره خیرن یره، خودش بل استقلال و به ذات میبینه. تا ارائه ندهند اون نمیبینه، ارائهش به دست خداست. فرمود هر جا باشه ما میاریم. در این بخش فرمود و این کان مثقال حبتن، اون عمل من خردلن، خود خردل، اون دانه اسپند، او رو اگر شما به چند جز، به چند حبه تقسیم بکنید که این من بشه من تبعیزیه، وگرنه حبه از خود خردل بزرگتره. یه حبه گندم، یه حبه جو، یه حبه برنج از خود خردل بزرگتره. این یا بیانیه است یا تبعیض. اگه تبعیض شد، یعنی این حبه خردل رو اگر شما به چند حبه تقسیم بکنید، اون ذره که به هیچ وجه قابل دیدن نیست ما رو میاریم. و این کان مثقال حبتن من خردلن اتینا بها، ما رو میاریم، چون از علم ما و از حیطه هستی ما که غایب نیست. و کفا بنا حاسبین، اما به انسان میگیم تو قاضی خود باش، تو نیکو بد خود هم از خود بپرس، چرا باید دیگری محتسب؟ اقرأ کتاب که کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا. تو در محضر ما هم که نمیتونی خلاف بکنی، گرچه کفا به ناحاسبین، اما اقرأ کتاب که و خودت حسابرس خودت باش. اون روز که انسان نمیتواند جز حق چیزی بگوید، برای اینکه همه اعضا و جوارح او ایستادن شهادت بدن، خب چی انسان چی میتونه کتمان بکنه؟ اون یوم ازن لا یکتمون الله حدیثا، همه اعضا و جوارح صف کشیدن شهادت بدن، خب کجا مقدور که شهادت بده؟ بس که اذان دیگه. والحمدلله.